اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. در هفته های گذشته در باره غذای روح صحبت و تا یه حدی مطالبی عرض شد که انشاءالله به حقیقت موضوع رسیده باشید. بخش دوم این بحث و این مطلب درباره چیزهایی که به روح انسان، به خود انسان صدمه وارد میکنه، به منزله زهر، به منزله چیزهایی که تضعیف میکنه روح رو، به منزله چیزهایی که انسان رو، روح انسان رو فلج میکنه، منزله خواب برای روح و امثال اینا هم یه مقداری صحبت داره. و بلکه اساس کار روی همین ها دور میزنه. خدای تعالی روح انسان رو که خلق فرمود سالم خلق فرمود. خدا هیچ وقت انسان رو مریض خلق نمی کنه. اینقدر سالم بود که پروردگار متعال نسبت به خودش میده. کلمه روحی رو نفخت و فیه من روحی انتساب به خدا پیدا میکنه. اگر به گفته بعضی از عرفا و فلاسفه و اینها بخوایم توجه کنیم که اونها میگن اصلا از خود خدا این روح بوده، از وجود خدا بوده، ولی اونو ما نمیفهمیم یا نمیخوایم بفهمیم یا انشاءالله هیچ وقت نفهمیم. ولی اونی که هست و قطعیه و مسلمه این است که همونطوری که خانه خدا رو خدا به خودش نسبت میده به خاطر شرافتش، همونطوری که خون امام حسین رو به خودش نسبت میده، میگیم یا سار الله به خاطر عظمتش، به خاطر اهمیتش، یا برای شریفه قرآن هست که و یا خففکم الله نفسه، خدا شما رو از خودش میترسانه، که در تفسیر داره منظور نفس الله امام علیه السلام، یا که نظیرش هم درباره پیغمبر اکرمه که قلت تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم که انفسنا و انفسکم. انفسنا منظور علی ابن ابی طالبه که پیغمبر اکرم به یهود، به نصارای نجران میفرماید که و انفسنا، منظور علی ابن ابی طالب. حالا به هر حال انتساب این روح به خداست و خدای تعالی روحی که در ما نفخ فرمود، اون روح منتسب از نظر شرافت به خدا. این نمیشه ناقص باشه، مریض باشه، دارای صفات رذیله باشه که ما واجب باشه تزکیه نفس کنیم. در اصل روح انسان همون تربیت شده خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام که در عالم ذر، در عالم ارواح این روح رو تربیت کردند، ساختند و باید دقیقاً سالم سالم این روح باشه. ولی در اثر قضاهای ناسازگار، حالا یا در این دنیا یا در جاهای دیگه، کار نداریم، بیشترش در همین دنیا. من نقدن ما درباره اونچه که در این دنیا اتفاق افتاده داریم صحبت میکنیم، یا در اثر قضاهای ناسازگار، یا در اثر جب ناسازگار که هوای ناسازگار میتونیم اسمشو بگذاریم، هواهای آلوده، یا به خاطر اینکه آبی که به ما دادن پر از مخلوط میکروب بوده و همین چیزهایی که بدن انسان رو، که خدای تعالی بدن رو جلوی چشممون گذاشته که هرچی اونجا اتفاق میفته نظیرش هم در روح انسان اتفاق میفته. میتونیم تشبیه کنیم تعلیمات زشت رو به آب آلوده، میتونیم محیط ناپسند رو، ناصحیح رو به هوای آلوده تشبیه کنیم، میتوانیم تعلیمات بد رو به، یا به اصطلاح سرگرمی ها رو به قضاهای فاسد و قضاهای بدی که انسان ممکن است خدمت شما رو صورت که برای بدنش بخوره. اینها یک چیزهایی است که اگر انسان پرهیز بکنه، و همونطوری که یه وقتی اگر انسان مریض میشه، ببینید در رتبه اول پرهیز رو به انسان دستور میدن، پرهیز از گناه مثلا برای روح انسان. لذا در مرحله یقظه یا در مرحله توبه، بلکه در مرحله یقظه باید انسان یه مدتی اینطور کار بکنه که گناه به هیچ وجه نکنه، یعنی این پرهیز بکنه، همون دستوری که دکتر و طبیب برای بدن مرکب زیر پامون میده، که میگه مثلا اگر سرما خورده سرفه میکنه، میگه سرخ کردنی نخور، چربی نخور مثلا، یا اگر مسمومیت داره بعضی از اقسام غذاهایی که معده‌اش نمیتونه هضمش کنه اینها رو میگه نخور، و دستور پرهیز میده به طور کلی. پرهیز گاهی میشه حتی چیزهای حلال را هم انسان نباید ازش استفاده بکنه، همونطوری که وقتی انسان مریض بدنی میشه، خب میوه برای همه حلاله و خیلی هم چیز خوبیست، اما یه نفری که مسمومیت پیدا کرده میگن میوه چون یک خامه، ممکنه معدت ضعیف شده نتونه اون رو هضمش بکنه، و امثال این. حالا در رشته ها و مطالب پزشکی نمیخوام وارد بشم، خیلی غذاهای حلال که برای همه حلاله، برای یک شخص مریض میبینید که ممنوعه، و یه همچین مسئله هست. بنابراین برای روح انسان باید خیلی مواظبت بکنه انسان که در مرحله اول پرهیز داشته باشه. روح های از مریضه، اکثر ماها روحمون مریضه. روح وقتی مریض شد باید حتما پرهیز کنه از گناه، که همه باید پرهیز کنه. گناه مثل سمه، سم رو چه سالم بخوره و چه شخص مریض بخوره میکشه. گناه بدون تردید مثل سم روح انسان رو میکشه. اگر انسان به گناه اهمیت نداد، و گناه کرد و مخصوصا اگر گناه براش عادت شد، این شخص روحش مرده است. یعنی تا اهمیت نداد به گناه، تا اگر گناه کرد بعدش استغفار نکرد، تا اگر گناه کرد خدمت شما رو شود مثل سمی رو که حالا یا اشتباهن یا عمدن خورده به اصطلاح خارج نکرد از بدنش، میکشدش. گناه اینجوریه، مثل سمه. سمه رو یه نفری، من یه وقت یادمه که تریاک خورده بود که خودکشی بکنه، نا زودتر فهمیدن رفتن یه وسائلی که حالت تهوع بهش دست بده بهش دادن تا اون تریاک رو از معدش بیرون کشیدن. و یا باید خلاصه یک چیزی زده سمی بهش بدن. گناه یه همچه حالتی داره، اگر گناه کردید مسموم میشید. مسموم شدید، گاهی مسموم شدن ادامه پیدا میکنه. یعنی هی انسان گناه روی گناه، هی سم روی سم، یه دفعه یک چند نخود تریال خورد انسان، خب اثر کمی کرد، دفعه دوم دفعه سوم میبینید سم وقتی که تکرار شد میکشه طرف. حالا شما بگید نه ما که زنده هستیم، خیلی هم گناه میکنیم. تو نمیفهمی، تو زنده نیستی. اگه زنده بودی میفهمیدی. روح تو زنده دیگه نیست. اگر کسی روحی زنده باشه هیچ وقت گناه کرد گناه دوم رو نمیکنه. یعنی نمیتونه گناه دوم رو بکنه. و گناه مثل سم، یعنی چه انسان سالم باشه در سالم تأثیرش گاهی بیشتره. بعضی افراد هستن که مثلا فرض کنید تریاکی هم، حالا تریاک یک قدری بخورن مسئله نیست براشون، اگه زیاد بخورن میکشنش. بعضی افراد هستن که هیچی اصلا دوربر گناه نرفتن، اگر یک دونه گناه بکنن حالشونو به هم میزنه. میفهمن کلی یک شبانه روز مثلا برای یک حتی نگاه به اجنبیه روی شهرت، میبینید که یک شبانه روز در انقلابند، در ناراحتی هستند. یا برای خاطر یک غیبت شاید مثلا چند روز ناراحت باشن که چرا یک چنین غیبتی رو کردن که اشد من الزناست. یا مثلا فرض کنید که برای یک کار گناهی، حالا من یکی یکی گناه ها رو اسم نبرم، برای یک کار گناهی گاهی میشه که یا میکشتشون که دیگه به فکرش نیستن، گناه کردیم کردیم دیگه، عادت شده دروغ بگیم غیبت بکنیم، اینا مسئله نیست برامون. یا بعضی از گناهان برای بعضی ها اصلا عادی شده، کار ثوابی شده، کار خوبی شده، که در روایتی از پیغمبر اکرم فرمود در آخر زمان معروف منکر میشه و منکر معروف میشه. حالا عادی شده، انسان روحش هم میمیره، خب بمیره، از اولش هم که زندگی درستی نداشت، حالا هم بمیرم بمیره، مسئله نیست. بعضی اینجوری هم، بعضی اگر خدای نکرده اینطوری شده باشه که قطعا حالا یا مرده است یا خواهد مرد. کسی که گناهی براش عادی شده باشه و دروغ و غیبت و تهمت و امثال اینها یک مسئله عادیه، حالا چطور شده؟ آسمان مگر به زمین اومده؟ نه خیر، تو مردی، تو دیگه به درد زندگی نمیخوری، تو روح دیگه ارزش زندگی نداره. همین، این گاهی میشه اینجور چیزاست. محرمات به طور کلی مثل زهره، چه انسان سالم این زهره رو بخوره چه انسان مریض. مریض رو گاهی زودتر میکشه، در سالم تأثیر بیشتری داره. و این یک قضا، یک قضایی که قضای رشدنده نیست، قضای کشنده است، قضای مسمومه. پس گناه در مرحله اول قضای کشنده است، قضای مسمومه، سمه. ولذا انسان اگر به مقام اولیاء خدا رسید، به مقام مخلصین رسید، به مقام اعتصام رسید، اصلا محاله که گناه میکنه، محاله. همونطوری که یک عاقل این لیوان سم رو تو اتاق گذاشتن، تنها هم هست، عملی میدونه سمه، محاله که این رو بخوری. شما میگید آقا فلانی توی اتاق سمی هم اونجا هست، این یه وقت بر نداره بخور. یا نه میدونه سمه دیگه، خیالتون راحته که او چون میدونه سمه نمیخوره. توی داروخانه‌ای که همه جور دارو هست، یکی هم چند تا هم از این داروهای سمی کشنده هست. هیچ وقت زن آقای دکتر دوا فروش یا دوا سازی که داروخانه داره، هیچ وقت فکر نمی‌کنه که شوهرم یه وقت از این داروهای سمی برداره بخوره و خودشو بکشه. چون نمی‌کنه هیچ وقت، مگر دیوانه شده باشه. حالا شما رو اگر توی یک اتاقی کردن با یک گناهی که خیلی گناه به اصطلاح لذت بخشی هم از نظر دیگران هست، هیچ وقت اون گناه رو نمی کنید. چرا؟ چون می دونید سمه، می دونید روحتون رو می کشه، می دونید که شما رو از بین می بره. دلواپسی هم دیگران نباید داشته باشن که فلانی با مثلا فلان گناه توی یه جا هست، این یه وقتی اون گناه رو انجام نده، چون اعتصام داره. اعتصام یعنی تقریبا معصوم شدن، پاک شدن. اعتصام داره این شخص، تقوای درجه بالا داره. لذا باید فکر اونایی که مثلا فرض کنید در اطرافش هستن راحت باشه، نه فلانی معتصم بالله، معتصم به حبل الله، هیچ وقت یک همچین گناهی رو نمیکنه. چرا؟ به جهت که سم رو همونطور که شما نمیخوره، او هم میفهمه که این سمه، میفهمه که این کشنده است، اون هم همچین کاری نمیکنه. اگر چه دیوونه، یعنی اگر کرد، یا روح رو نشناخته که با چی از بین میره و با چی رشد میره، یا سم رو نشناخته یا دیوونه است، یکی از این سه تا. چهارمی از شما بگید، چهارمی داره؟ نه. مثالش همین، یک لیوان سم گذاشتن توی یه اتاقی، یا شما نمیدونید که این سم میخورید، یا اینکه خدمتتون عرض شود که سم رو نمیشناسید، یعنی نمیدونید که سم چه اثری داره، و یا اینکه دیوونه اید که میخورید. همین دیگه است. چهارمی نه، دقت کردید؟ پس یه قضای کشنده در رتبه اول گناه. هرچی سم رو دیدید، سم قوی و ضعیف داره، یا سمی از یه لیوان شادم میخوره، تازه همچی خورده میبینید که گیجش میکنید. اما یک سمی هست که به اندازه سر سوزنش توی خون انسان که وارد میشه، یک جا خون رو منجمد میکنه، همونجا میکشه. یک نفر رو مار گزیده بود، یه مار مخصوصی بود، این علف رو که اینجوری به دستش گرفته بود دست رو انداخته بود که علف رو بزنه، این مار رو با همون دستش با همون علف ها گرفته بود، دست که انداخته بود به کمر اونم پشت دست دیره زرد همینجور مرده بود. سم بسیار قوی، ظاهرن یک مار مخصوصی بود، سم بسیار قوی، این همینجور مرده بود که علف تو دستش بود مارا رفته بود و داست هم تو این داستش اینقدر قوی. یک خدمتتون از شود که سمومی در گناهان، یک گناهان یک سمومی بعضیش داره که در جا میکشه، یعنی نمیتونه بعد این طرف بگه من نه حالا بالاخره یک کارش میکنیم توبه میکنیم فلان، اینا توبه بردار نیست. حالا نمونهاشو زیاده، حد بالاش و مسلمش این است که مثلا امام پیغمبر اینها رو یا بکشه یا اذیت کنه یا زندانشون بیاندازه، همونطوری که بعضی از دشمنان دین کردند، یا مثل اون ملعون در به پهلوی از زهرا صاحب الله علیها بودیم، اینا یه سرمایه سه در جا کشته الالعبد هم دیگه زنده میشه. بعضی از گناهان اینطور، بعضی از گناهان هستش که اگر دفعه اول در لحظه اول نکشه در دفعه دوم میکشه، و اون مثل مردم هم اذیت مردم، غیبت کردن مردم رو به اصطلاح در فشار قرار دادن و امثال اینها که حق الناسی باشه. این بعد از یکی دو مرتبه دفعه میکشه، مخصوصا یه اذیت های غیر قابل جبرانی باشه. اگر شما پول یک کسی رو خوردید و بهش جواب ندادید یه مدتی گذشت، این درسته که بعد آمده حتی عذرخواهی هم میکنه میده، ولی اون مدتی که او رو در فشار گذاشتی، اون مدت این اذیت شده تو رو مسموم کرده، تو روح دیگه مرد دیگه به درد دیگه. کوشش بکنید که این مسئله رو در مرحله دوم خیلی مواظب. مسئله بعدی که باز شاید ضعیفتر از اون دوتا باشه، موضوع گناهان که بین انسان و خداست، گناهانی که انسان انجام میده و خدای تعالی به اصطلاح طرف گناه هست و مخالفت با خداست، مربوط به مردم نیست، غیبت نکرده، تهمت نزده، مال مردم رو نخورده، امثال اینها، این گناهان از یک بود خیلی بده، از یک بود نه زود آدم رو نمی کشه، از یک بودی که خیلی بده این است که گناه خداست، خدای با عظمت. آخر انسان گاهی میشه که طرفش یک رفیق خودشه با این بدی میکنه، خب بالاخره میره بهش میگه آقا ببخشید، اگه نبخشید برو هر کاری میخوای بکنی برو تمام. یه وقت هستش طرفش فرض کنید که رئیس جمهوره، خب یه آسینی مخصوصا رئیس جمهوره طاغوتی باشه به این زیدی ها ور نمیکنه، شخصیت اون رو تو لگت کوب کردی، نمیدونم عظمت او رو از بین بردی، این خیلی مهمه. یه وقت از پیغمبر و امامه با خیلی میره بالا و از همه بالاتر گناه خداست، تخلف از امر الهی است که اگر مسلمان مسلمان باشه هیچ وقت حتی مکروهی انجام میده، مکروه یعنی خدا دوست نداره که تو این کار انجام بده. عذابت نمیکنه، حتی شاید بروت هم نیاره، اما دوست نداره این کارو بکنی. این معنای مکروه. مستحب هم یعنی دوست داره این کارو بکنی. مستحب اصلا از حب میاد دیگه، مکروه هم از کراهت میاد، اکراه میاد، کراهت میاد. دوست نداره. نمیگه چرا کردی، نمیگه. شاید برای بعضی از اولیاش بگه که چرا کردی، ولی از عموم مردم نه، کل مکروه هم جایز و خب هممون هم انجام میدیم. ولی اگر کسی بفهمه که چه کار میکنه و طرف مقابلش کیه، مکروه هم انجام. از یک بود اینجور نیست، یعنی چون طرف خدای مهربان، خدای تعالی به بندگانش میگه که بنده من تو جلو مردم آبرو خودت نبار، ما آبروی تو رو دوست داریم، تو در بین مردم کار گناه نکن، معصیت نکن، روزم نمیتونی بگیری، کیان ماه رمضان رو نشکر. یه همچی دوست نداره خدای تعالی که مردم به تو بدبین بشن. اگر شما در سن 20 سالگی یه گناهی کرده باشی که مردم فهمیده باشن، 100 شب 1000 شب سر به سجده گذاشته باشی، بگی خدایا بله ببخش، مردم این همونیست که اون گناه میکرد، نذارید گناهتون رو مردم بفهمه. چون اگر مردم فهمیدن، مردم دیگه شما نمیبخشن، خدا میبخشه ولی مردم نمیبخشه. خدای تعالی بلکه سیئات شما رو به حسنات تبدیل میکنه. لذا گناه علنی خیلی مسمومیتش برای روح بیشتر از گناه مخفیه. اینم یک سمیست که انسان گاهی میشه که گناه علنی میکنه، این اثر سم ولو توبه بکنه اثر سم درش باقی میمونه. خیلی از مرضا هست، بعضی سم ها هست که اثرش باقی میمونه. مثلا یک کسی میگفت من دستم رو عقرب گزید، این دستم تا آخر تا پیر شده بود همچین شل منه سست بود، چون اثر اون سم بوندی. اثر گناه گاهی در انسان میمانه، حالا یا در بین مردم، یعنی گناه به اصطلاح علنی که الذین یحبون ان تشیء الفاحشه، دوست دارم دوست دارم، یعنی نه اینکه اصرار داشته باشن، بعدشون نمیاد که فواحش کارهای بد گناهان شایع بشه توی مردم باشه، مردم بدونم از تویی که اهل تزکیه نفسی، اهل کمالاتی، روحانی هستی، یا مثلا هرچه که خب یک عنوان دینی داری، مردم توقع ندارن که حتی کوچکترین گناه رو انجام بدی. خب اینم یه قضای مسمومی که اثرش باقی میمونه، گناه علنی. محاله که یک کسی اهل تزکیه نفس میشه و ریشه بتراشه. ما رفتیم یه جایی گفت که اینا همه اهل معنا هستن، اهل چه هستن، خدمت شما رو چه از ریشه رو تراشیده بودن، سیبیدارم بل کرده بودن، خدمت شما رو شد که چرس و بنگ و اینا با نمیشه که انسان سموم مختلف رو بخوره و در این حال خدمتتون هست شود که بخواد سالم هم باشه، نمیشه. پس گناه علنی باز یک سمیست که اثرش تا آخر عمر روح باقی ممکنه. و بعد هم گناه به اصطلاح مخفی. گناه مخفی رو حتی خدای تعالی به عکس اون چی که مردم انجام میدن، یعنی هیچ وقت یادشون نمیره از گناه، خدا گناه رو اصلا ندیده میگیره. و علاوه بر این اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، مثل سم زنبور عسل میمونه یا خود دست انسان، یا سم خدمت شما رو شود که پشه، تا انسان به فکر افتاد دید که دستش در اثر یک سمی کبود شده، فلج شده، فوراً یه داروی میماله و اون داروی توبه است، روش میماله و ببینید که حتی خیلی خوب شد، گاهی بهتر از قبلش هم میشه. اولای که یبدل الله سیئات هم حسنات، لطف پروردگار ایجاب میکنه که حتی بهتر بشه. حالا از این قضاها میبینید که روح انسان رو از بین میبره، فلج میکنه، مریض میکنه، میکشه. خدمت شما شد روح هم که مرد غیر از بدن مردنه. شما الاغ زیر پاتون اگر مرد سقط شد میگید که خیلی خوب، حالا یه ضرری کردیم، بریم یک الاغ دیگه میخریم بی آخرش. اما اگر خودتون مردید و از بین رفتید، دیگه نمیتونه بگه یک آقای دیگه رو میریم میخریم، نه، این دیگه مرد. روح شما و بدن شما مثل راکب و مرکوب هم. یعنی بدن شما اگر مرد، بالاخره میخواسته 50 سال دیگه میره، حالا مرده، اگر روح سالم باشه فوراً شما پولم نمیخواد بدید. خدای تعالی یک بدن جالب عالی بهتون میدون. اما اگر روح بمیره، اگر روحتون از بین بره چی میشه؟ در عالم برزخ، حالا باید ببینیم چجور مرده، ولی اون مرده ها فرقی نمی کنن، ولی ببینیم چجوری مرده. یه وقت هستش که امامی، پیغمبری، نمیدونم ولی از اولیاء خدایی رو کشته، این یک مردن بسیار بد، بدنش هم آتش میگیره و تا ابد میسوزه و از بین میره. و یا اینکه خدای تعالی ادامه میده که این باشد و عذاب رو بچشه، که در کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. هرچی پوستشون، چون اول چیزی که از بدن انسان تو آتش میسوزه پوست بدنه، تا پوست سوخت فورا خدای پوست دیگه روی بدن انسان میکشه. خب چرا؟ برای اینکه عذاب رو بچشه. یه عده اینجوری میمیرن، به وسیله بدن اونها رو عذاب میکنن. لیذوق عذاب، این چشیدن عذاب. بدن که گوشته، شما گوشته گوسفند یا گوشتی یک انسان مرده رو بندازید توی آتش 100 دفعه هم بسوزونیدش، او که روحه که دردش نمیاد، ولی روح رو میارن میکنن تو همین بدن. همینجور که الان ما در این دنیا از آتش عذاب میکشیم، همونطور در اونجا هم عذاب لیذوق العذاب. خب یه دین تو یه ده اینطوری نیستن، ولی خدمت شما شود که اهل گناه و معصیت و فاسق و اینا هستن، اعتقاداتشون خوبه. اینها رو خدا مهربان در عالم برزخ اینها رو به خواب میکنه و روز قیامت که زندشون میکنه، اونجا اول گرفتاریشون، اول بدبخت. یعنی شما مثلا فرض کنید اگر خدای نکرده بهتون 10 سال زندان بدن، خیلی سخته، مخصوصا با اعمال شاقه بود، خیلی سخته 10 سال زندان. اگر 50,000 سال بهتون، خیلیه. ای کاش ما اینا رو جدی بگیریم، چون اگر جدی نگیریم قرآن رو قبول نکردیم، چون خدای تعالی قیامت رو 50,000 سال میدونه. 50,000 سال آدم عذاب بکشه، خودش میخواد تزکیه نفس کنه، ولی اون که امضا کرده باشن که تو میری تو بهشت. چون مردم قیامت 3 دسته، یه دسته میرن به بهشت بدون حساب، اونا دیگه 50,000 سال معطل ندارن دیگه، معنی نداره. گذرنامه شما مهر زده شده، همه چیزش درست، سر مرد میرسید میگیرن مهر میزنن میگن برو، معطلی نداره. مگه 2-3 تا رفیق ناجور داشته باشی که وضعشون بد باشه اونجا معطل بشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم حاجی ملا جان، یه نفر از علمای نسبتاً بزرگ بود، خیلی هم مرد خوبی بود، به مرحوم حاجی ملا جان پیشنهاد کرد که بیا دست برادری بدیم که روز قیامت تو دست منو بگیری ببری به بهشت. ملا جان گفت نه نذار. من بعد شدیم شخصیت به این بزرگی از شما تقاضا میکنه که دست برادری بهش بدی، تو میگه نه. گفت نمیدونم چی بود، من اونجا دیدم نباید با یه دست برادری. فرداش بود من فهمیدم با یکی از ایشان، آدم خیلی خوب بود، اونجا با یکی از افرادی که معتقد به بعضی مزاقهای عرفانی انحرافی هستن، دست برادری دادیم. گفت عجب، افتاد سجده کرد که من دیروز دست برادری بیشن ندید. گفتم چطور؟ گفت این روز قیامت من معطل این آقا میشم، این خودش معطل او میشه و اونجا جای معطل شدن نیست. اینجور جدی گرفته بودن قیامت رو، برخلاف ما که هیچ اهمیت و این مسائل نمیدیم. او خودش آدم خوبی، اهل بهشت، راسته، من میشناسیمش، ولی او که با هیچ دست برادری او گرفتاری داره. شما سر مرز با یک نفر که به اصطلاح گذرنامش وضعش خرابه، قاچاقی رفته حالا برگشته گذرنامه دستنویسی درست کرده، میدونید این معطل میشه اونجا. هیچ وقت رفاقت اون چنانی نمی کنید، میگید آقا اگه اونجا معطل شده ما خداحافظ. اینجوری در قیامت یه همچین وضعی داره. بنابراین خدمتتون عرض شود که باید انسان گناهانی که میکنه کوشش بکنه که در قیامت در همین دنیا اینا رو از خودش دور کنه، پاک کنه. و الا اگر انسان با فسق و فجور و گناه، ولو اعتقاداتش خوب باشه، شیعه علی ابن ابی طالب باشه، مهم به خاندان عصمت باشه، ولی با گناه از دنیا رفت، روز قیامت معطل میشه. اونم روز قیامت 50,000 سال. یه عده آدمای خوبی هستن، گذرنامه‌شون مرتبه، وضعشون درسته، صاف میان تو بهش، معطل نشه. انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصين. همه حاضر باید بشن در روز قیامت مگر بندگان خالص شده خدا. اینا نمیدن. یه دم که فریق اون فسعیر، یه دم که بی حساب میدن تو جهنم. اینایی که این 50,000 سال مال کیه؟ مال من و شماست که در دنیا تزکیه نفس نکردیم، خودمونو به مقام اولیاء خدا نرسوندیم، خودمونو به مقام مخلصین نرسوندیم، خودمون رو پاک نکردیم. الا من اتى الله بقلب سلیم رو، قلب سالم نداشتیم. مال باهاست که نمیندازن، نمیتونن بندازن من تو جهنم، نمیتونن ما رو با همون اخلاق و رویه و روش اجازه بدن بریم تو بهشت. جدی میم تو بهشتم باز خب همین کارهایی که تو دنیا میکردیم. بنابراین کوشش بکنیم که در همین دنیا خودمون رو از امراض روحی سالم کنیم، از گناهان غذاهای مسموم نخورده باشیم، عادت به نمیدونم، یکی ممکنه در همین دنیا هم عادت به تریاک کرده، مکه نمیرفت میگفت من چون عادت به تریاک دارن، اونجا تریاک گیر نمیاد، من نمیتونم برم مکه. نمیدونم تو مجالس دینی وارد نمیشد، پای صحبتهای حکمت‌آمیز دینی نمینشست، چون این عادت داشت به سیگار کشیدن، اونجا نمیشه سیگار کشید، نمیاد. ببینید اینجوری میشه. توی بهشت دیگه نمیتونه گناه بکنه، این هم عادت کرده به گناه کرده. گاهی زبان انسان عادت به گناه میکنه، عادت به بدحرفی میکنه. یک کسی توی نماز جماعت، منم اونجا مأموم بودم، اومد پلوی من، امام رفته بود رکوع، این تا اومد بگه الله اکبر، امام سرش برداشت، یک فوش بدی به امام داد. من بهش گفتم چرا اینو گفتی؟ گفتش که عادت کردم. عادت بله، اومده پیستایی نقاط خدا میکنه، بهش ایمان داره، عادلش میدونه، اما بس که از توی نمیدونم کامیونش، توی نمیدونم مغازش، توی نمیدونم زندگیش فوشای چهارقدری داده، حالا هم یک کاری برخلاف میلش که انجام میشه، ولی او تقصیرم نداشته باشه، متوجه نباشه که یه آقا میخواد اقتدا بکنه، اینجا همون فوش چهارقدری رو میده. تو بهشتم یه خورده ناسازگاری ببینه، یه چند تا فوش به ملائکه، یه قدی به اون طرف، یه قدی به این طرف، دعوا رو میندازه. در بهشت دنیا حضرت آدم یه کوچکترین همچه لغزشی کرد، بیرونش کردن، وقت میذارن تو بهشت خلد که خیلی عظمت داره، اونجا این خدمتشون اعتیادشو اظهار بکنه و با این اون دعوا بکنه، با این اون اذیت بکنه، مگه میشه؟ بنابراین 50,000 سال مال ماها، مال کسانیست که اعتقاداتشون خوبه، پس باید برن تو بهش. خدای تعالی قسم خورده که یک نفر موحد رو نذاره بره جهنم و بهش میبره. حالا همینجور نه، به جهنم نمیره، بهشتم با این وضع، با این توصیفی که من عرض کردم که نمیتونه بره، راش نمیدن، پس باید بمونه تا بهشتی بشه. حالا چقدر طول میگه؟ یک سال ممکن، 5 ماه، 1 ماه، 10 سال، 10,000 سال، 20,000 سال، هر چی طول بگیشه. خدا یک دائره وسیعی قرار داده که هر چی میدونه، اما یه جای بسیار سخت است، یه جاییست که حسابی انسان رو باید پاکش کنه. نه آب هست، نه هوا هست، گرما در نهایت درجه. اگر مرگ وجود داشت، یه لحظه انسان نمیتونه زنده بشه، ولی مرگ رو خدا برداشته، نگاهش میداره. ما در دنیا گفتیم قد افلح من زکاها، رستگار کسی تو اعتنا نکردی، همه کاراتو کردی جز یک، همه کاراتو جدی گرفتی جز یک، لذا میبینید که حقم هست با خدا، یعنی خدا همیشه حق بوده و حق هست و حقم داره که این برنامه رو داشته باشه. پس قضاهای دنیامون اول باید سمومات رو ازش پرهیز کنیم، ولو سمومات خدمت شما رو شود که ضعیفی باشه، بالاخره سمومات ضعیف هم انسان رو یک ناراحتی بر انسان دور کرد. اگر یه وقتی اهل این حرفا بودیم، باید از خواب غفلت بیدار بشیم و توبه. و دوم چیزی که برای انسان غذای خوبی نیست، مکروهات. مکروهات هم باید انسان ترد. حالا مکروهات چه مکروهات خوردنی باشه، صابخونه شما رفتید اینجا مهمونی، صابخونه میگه آقا از اون علف که اونا خیلی ندی من خوشم نمیاد، مثلا اونا تبیل نکن بره گلا رو بخوره خوشش نمیاد صابخونه که گلاشو به هم بریم، علاقه که چیزی سرش نمیشه. اگه ما چیزی سرمون میشد با یعنی اگر علاقمون چیزی سرش میشد با صاحب علاق هماهنگ میشد، سرش نمیشه. وقتی انسان خودشو ضعیف کرد، اونقدر ضعیف کرد که هرچه جناب علاق بفرماید ما تسلیمیم و انقیاد داریم، اگر هر چی که بدنمون دوست داشته باشه روح هم همون رو تحت تأثیر قرار بگیره، خب وقتی که توی یک جایی واقع میشی علاقه میبینه این گلا خیلی خوش عطر و خوشبو داره خوردن خیلی عالیه، صاحب علاق بیچاره هم ضعیف، علاقه هم خیلی قوی، میره تو گلخونه همه گلا رو به هم میریزه میخونه. ما ها اینجوریم ها. حالا ولو صابخونه نگفته باشه حرامه، مکروه اینجوریه، خوشش نمیاد، میبینی اخماشو تو هم کشیده که چرا این الاغت جلوش نمیگیری، مکروه اینجوری. کار مکروه اصلا یعنی خدا نمیخواد، دوست نداره تو این کار رو بکنی. اگر کردی قضای روحت رو خراب کردی، روحت ضعیف که هست حتما ضعیف، مثل همون کسی که با اسبش وارد خونه آدم شده نمیتونه جلو اسبش بگیره، میره گلا رو میخوره گلدونا رو به هم میریزه اینجوری. اگر شما مکروهات قضای ظاهریتون رو انجام دادید یه همچه وزنی دادید، خدا دوست نداره این قضا رو، این قضایی که قضای روح نه قضای بدن، این قضا رو تو بخورید نخور زیادتر از حد خودت، ولو هرچه لذت بخش میشه کم بخور، نخور زیادتر از حد خودت. وقتی نشستی سر یه سفره همه جور قضا چیدن برای خوردن، زیادتر از اون چی که مزاجت ایجاب میکنه خوردی، یعنی بیشتر از اون چی که میتونی هضم بکنی اگر خوردی، مثل همون صاحب علاق و علاقه هست که رفته توی خانه یک کسی و گلها رو به هم ریخته، زیادی کار زیادی انجام بزا مکروهاتی همچی بسی، مکروهاتی هست در ارتباط با خود روح. خیلی از کارهایی که ما در که من متاسفانه الان نمیتونم بگم، ولی خیلی آداب داره معاشرت، خیلی آداب داره زندگی کردن، که همه اینها مثلا فرض کنید خلافش مکروهه و آدابش مستحبه. اینا را اگر انسان ترک کرد، اگر انجام نداد، کار مکروهی انجام داد در مقابلش، اینها صدمه به روح انسان میزنه. یعنی اجمالا این اندازش مسلمه، هم از نظر عقلی مسلمه، هم از نظر خدمت شما شود که عرفی و هم از نظر روایی، که این روح ضعیفه. مثالش هم همون یه اسب قویی آدم زیر پاش باشه که اطاعت نکنه و اینم نتونه کاری بکنه، آخر نمیشه توی مجلس برم قضا نخورم و این صابخونه بدش میاد، حالا چکار میخوای بکنی تو؟ الان سیری آدم سیر قضا بخوره کراهت داره، خب بده، گاهی هم واقعا بده ها، دعوت کردن برای انسان تهیه دیدن، هرچی هم انسان شخصیتش بالاتر میره بیشتر بد میشه این جریان، چیکار؟ نه دلیلی نداره که تو مکروه انجام بده، خودت رو ضعیف کنی در مقابل روحت، مگر یک آدابی. حالا یه وقتی بد نیست این مطلب رو بگم براتون. یه وقتی همچی جریانی برای خود من پیش اومده بود، قضا رو برنج زیادی هم اتفاقا توی پیش دستی برای من کشیده بود، گذاشتم جلو ما چیکار کنیم، همچی فکرم عجیب چیز شده بود که اصلا میل نداشتم، هم حتی میخوردم یقین داشته وضعیتم میکنم. حالا چیکار؟ مشغول صحبت شدم، دوستان گرم صحبت شنیدن شدن، ما این برنجا رو هی از پایین برداشتیم ریختیم بالا، هی نگاهی هم قاشق خالی رو تو دهنمون گردیم میذاشتیم و واقعا یه لقمه نخوردم و اون صابخونم فکر کرد ما غذای زیادی خوردیم. میشه گاهی بعضی از کارا رو میشه کرد اگر بفهمیم که، البته اونجا من به خاطر اینکه شکمم درد نگیره این کار کردم، نه به خاطر خدا مثلا یا به خاطر هرچی، ولی میشه انسان انجام بده کاریست که خدا دوست نداره، مسمومیت ایجاد میکنه. کار مکروه رو اهل تقوای درجه دوم انجام نمیدن، کار مکروه. حالا دیگه خب مکروهات زیاد هم هست و خیلی هم حساب شده است، یه مشتش فقر میاره، 70 چیز مکروهه که اکثرش هم ماها انجام میدیم و فقر میاره، که در کتاب مرحوم مجلسی اون چیه شیول مترم حلیت المتقیم گفتم نا فقر ما چرا فقیریم؟ برای همین کاراته. پس مکروهات هم نباید انجام بشه، حالا چه مکروهات غذایی بدنی باشه، چه مکروهات خدمتتون هست که روحی باشه، مکروهات مختلف. و مسئله بعدی که خیلی مسمومیتش شدید هم هست، البته زبان انسان، گفتار انسان، گاهی میشه گفتار روح رو میکشه. خیلی از مسائل هست که انسان باید مدارا کنه، مراعات کنه، مواظبت بکنه که روحش به وسیله اون از نظر زبان خدمت شما رو شاید کشته نشه. همونطوری که در غذای روح گفتم قرآن غذای خوبیست در هر جهت، حرف مردم رو زدن به طور کلی این همش ضد روح، یعنی سم برای روح، که اگر نقره باشه سکوتش طلاست، روایت هم داره سمت، شاید 100 تا روایت بیشتر داریم برای سمت. سمت یعنی چی؟ یعنی کم حرف زدن، کم صحبت کردن. حالا گاهی اون چنون قوی میشه این سم برای بدن انسان که خدای تعالی میفرماید ایوهب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آدم گوشت مرده انسان رو بخوره چقدر سم مسمومیت داره. مثلا میتن میگه، میتن یعنی یک نفری در اصل یه میکروبی مرده، مثلا وبا مثلا میشه یه چیزی، این رو انسان بخوره قطعا وبا میگیره. شما کراهت دارید، یک شدیدش غیبت، شدیدترش تهمته، شدیدترش خدمت شما شد که گاهی میشه انسان میشینه از خودش حرف برای برادر دینیش درست میکنه. اینا خیلی مهمه. خیلی مسمومیتش زیاده. بعد از اون حرفهای دروغ، حرفهایی که انسان ولو به شوخی دروغ بگه، امام فرمود لا یذوق المرء، خوب دقت کنید، نگید ما دیگه باز بدونیم اینجوری باد کرده بشینیم، نمیدونم اخ کرده بشینیم، نه، شوخی انسان ممکنه شوخی راست بگه، به حرفای درستی بگه، دروغ نگه. لا یذوق المرء طعم ایمان، انسان طعم ایمان رو نمیچشه، حتی یترو کلکز جدهو و هزله، مگر اینکه دروغ رو ترک بکنه، چه جدیشه چه شوخیش، اش شوخی کرده. خب بالاخره تو فرقی نمی کنه، طعم ایمان رو نخواهی چشید یا نچشید، دروغ نگه. انسان حرفی که مردم رو اذیت بکنه نزنه، مردم آزاری نکنه، نیش نداشته باشه حرفش. گاهی انسان با حرفش درست حرفی هم نزده، ولی یک کلمه گفته قلب طرف رو آتش زده، اینجوری نباشه. این حرفا خیلی صدمه زیادی به روح میزنه، خیلی این بخش از سخن. بعدش اگر میخوای روحت بازم سالمتر باشه، از این جهت حرف لغو نگو. الذین هم عن اللغو معرضون، از لغو اعراض کن. لغو چیه؟ در روایت هم داره و عقلی هم همینطوره که لغو اون چیزیست که به دردت نمیخوره. کلی نشستی رفتی، مثلا فرض کنید که یه مملکتی از ممالک خارج اروپا فلان اینا خیلی هم باید سخت گذشته، ولی خب چون غرور ایجاب میکنه که سختی ها رو نگی، همش تعریف بکنی، تعریف های زیادی اینا میگم روایت دارن، اینکه من دارم از خودم میگم. نمیدونم اونجا مردمش چقدر ادب داره، اونجا مردمش مثل خود. حالا ما چیکار کنیم؟ بالاخره ما بریم اونجا زندگی بکنیم. یعنی خوشش اومده که از اونجا تعریف بکنه. حالا برای چی؟ فقط برای این که غرورش نشکنه و نگم که رفته اونجا ظرف آشپز خونه رو شستشو داده و نمیدونم بهش سخت گذاشته و توی یک اتاق اونچنانی یه مدتی بوده و حالا اومده خیلی هم تو دل پشیمانه که چرا رفته اونجا، ولی خب نمیخواد خودشو از دست بندازه، نمیدونم غرورشو بشکنه. هم اینا لغنه. حتی اگر یه وقت ازش کسی میخواد بره تجارت سیب بکنه، در اون روایت داره که اگر رفتی گفتی که لبنان سیباش خیلی درشت و خوبه، یه وقت از طرف میخواد تجارت سیب بکنه، میره باید بره از لبنان بخره بیاره، خب اینجا اشکال نه، این لغو نیست. اما اگر همینجوری خواستی از اونجا حرف بزنی، این میشه لغو. این روایت داره، دقت کردی؟ الذین هم عن اللغو معرضون. ما یه در یه سفر کربلا بودیم، نمیدونم چی همون بودم، دستمون این باشه که هر چی اینجا میبینیم در ایران داریم تعریف کنیم از امور مادی. ما رفتیم، ما مثلا مدائن هم رفتیم، ها شما نرفتیم، ما نمیدونم فلان جا رو زیارت کردیم، حالی بیچاره رفته زیارت ولی اینجا نبردنش، گیزدکش میخواد بده که ما رفتیم تو نبردیم، ای ما رفتیم ما رفتیم ما رفتیم، چیه؟ اگر امام زمان تو اونجا دیدی، اگر معرفت دیدی خودی بیشتر شد، برای دیگران تعریف کن. از رفقا قرار گذاشتیم که در ایران اومدیم چیزی نگیم، حالا بعضی هم هم کردن نمیرم. به هر حال خدمتتون هست شد که لغوم گفته نشه، این برای روح خیلی صدمه داره. و انشاءالله الان چون دیگه زیاد شد صحبتم، الان تعهد هممون بکنیم، منم خودم ان شاءالله تعهد میکنم که
این صدمات عجیب رو به روح ما نزنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اصحابه.